بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان درباره بررسی آیاتی بود که برخی به آنها استدلال و استناد کردند بر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نبوت از شریعت های پیشین تبعیت می کرده است. عرض کردیم که این آیات ناظر به بعد از بعثت می باشند، اما اگر دلالتشان بر این مدعا نسبت به بعد از نبوت و بعثت تمام باشد، به طریق اولویت می توان به آنها بر مدعای مربوط به قبل از بعثت هم استدلال کرد. در گفتار قبل آیه اول را که آیه 90 سوره مبارکه انعام است بررسی کردیم. اکنون می‌رسیم به آیه دیگری که این آیه در سوره مبارکه مائده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. خداوند می‌فرماید ما تورات را نازل کردیم که در تورات هدایت و نور است و یحکم و بها به تورات حکم می‌کنه النبیون، یعنی پیامبرانی که الذین اسلموا، پیامبرانی که همه تسلیم حکم خداوند متعال بودند، اینها به تورات حکم می‌کنند. للذین هادو، برای کسانی که هدایت شدند. همچنین الربانیون والاحبار که اینها اوصاف عناوینی است برای علمای اهل کتاب و مخصوصا یهود، اینها هم به تورات حکم میکنن. این عطف است بر النبیون، یعنی یحکم بها النبیون و ربانیون و الاحبار. خب استشهاد به این است که در این مورد این آیه که میفهمد یحکم بها النبیون، به تورات حکم میکنن پیامبران. خب علال قاعده پیامبران بعد از حضرت موسی مراده، که پیامبران بنی اسرائیل و تا زمان حضرت عیسی و بعد زمان حضرت عیسی و همچنین بعد از آن تا زمان پیامبر اکرم و پیامبر اکرم، همه اینها مشمول و مصداق کلمه النبیون هستند که بعد موسی علیه السلام است، یعنی بعد از نزول تورات. مرحوم تبرسی در مورد تفسیر این آیه دو تا احتمال را، دو تا نظر را بیان کرده است. احتمال یا نظر اول این است که این النبیون همونطوری که الان بیان کردیم اشاره شد ناظر هست به همه پیامبران بعد از نزول تورات، که خود حضرت موسی و بقیه پیامبران عرض می شود که بنی اسرائیل و تا برسد به زمان عیسی و پیامبر اکرم را شامل می شود. النبیون، حالا این که شامل مثلا پیامبر اسلام می شود آیا حقیقتاً موضوعاً داخل است یا اینکه نه مراد هست، نه اینه که او هم واقعا داخله، که حالا توضیح میده ایشان، عبارتش را میخوانیم. این فرض اوله یا قول اوله. قول دوم این است که مراد از این النبیون پیامبرانی هستند که بعد از تورات یا بعد از حضرت موسی که تورات را آورد اونها مرادند و اینا همون پیامبرانی هستند که در بنی اسرائیل بودند. و معنای آیه این می شود که به تورات حکم می کنند پیامبرانی که از زمان موسی بودند تا زمان عیسی، که یعنی وقت اختصاص پیدا می کند این مسئله به همون شریعت حضرت موسی و پیروان او، شامل حال حضرت عیسی و بعد از حضرت عیسی و پیامبر اکرم نمی شود. این دوتا قول را ایشان در تفسیر این آیه شریف نقل کردن. حالا عبارتش رو من میخوانم. معناهو، معنای این کلام الهی، یحکم به تورات النبیون الذین ازعنوا به حکم الله، پیامبرانی که این اسلمو را دارد معنا میکنه، ازعنوا که همه اونها اذعان کردن به حکم خدا و اقر رو بهی و نبی یونا داخلون فیهم. حالا این قول اول این است که پیغمبر اکرم هم مصداقا داخل النبیون هست. این را کی گفته؟ ان الحسن و قتاده و اکرمه و سدی و زهری، این چند تا مفسر که اینا از تابعین هستن، اینها این نظریه را مطرح کردن، حسن بصری، قتاده و اکرمه و سدی و زهری. ولی میفهمن و قال اکثرهم، یعنی اکثر کسانی که حالا قائلن که این النبیون اختصاص ندارد به انبیاء بنی اسرائیل و یهود، بلکه شامل حضرت عیسی و بعد از او و پیامبر اکرم هم می شود، یه عده گفتن که پیامبر اسلام هم داخل هست موضوعاً، ولی می فهمن و اکثرهم قال اکثرهم هو المعنی بذالک، اون مراد هست ولی نه اینکه داخل اینها باشد موضوعاً. چرا حالا داخل معنی هست مراد هست؟ لما حکمه فی رجم المحسن، چون درباره رجم ارمی شود که کسی که مرتکب عمل شنیع زنا می شود و همسر دارد، این در قرآن کریم نیامده ولیکن در روایات هست، اینو پیامبر فرموده در سنت. بعد این مطابق هست، این حکم نبوی، این حکم نبوی درباره رجم محسن مطابق است با حکمی که در همین باره در تورات آمده. یعنی هر دو وحی الهیه، منتها یکی وحی به حضرت موسی علیه السلام است در تورات، وحی توراته، یکی وحی به پیامبر اکرم هست، اما نه در قرآن کریم وحی قرآنی، وحی غیر قرآنی است. لذا بعد ایشون میفهمد و هازا لا یدلو الا انه کان متعبدن به شرع موسی، در واقع جواب این قولی که حالا دارد استناد میکند به این که چون پیغمبر اکرم هم داخل هست و مشمول این آیه شریفه است، پس ایشون تابع شریعت حضرت موسی بوده. ایشون در جواب میگویند که نه، این دلالت نمی کند بر اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کان متعبدن به شرع موسی. چرا دلالت نمی کنه؟ لأن الله هو الذي اوجب ذلك بوحی انزله علیه لا بر رجوع الی التورات. خداوند بر او وحی کرد، یعنی به پیامبر اکرم وحی کرد که بر او نازل شد، البته وحی غیر قرآنی، نه اینکه ایشون به تورات رجوع کرد و استنادن به تورات حکم مربوط به رجم محسن و محسنه را بیان کردن. نه، این خودش مستقلن برشون بر پیامبر وحی شد. فسار ذلک شرعا له، چون مستقلن به پیغمبر این وحی شده، این حکم به او وحی شده، در واقع شرع ایشونه، منتها توافق شریعت این است درباره یک حکم، این که معنی که ندهد که چون بنا نیست و چنین چیزی ما نداریم که تمام احکام شریعت قبلی نسخ میشه و شریعت بعدی یک شریعتی است که هیچ مشتراک حکمی با شریعت قبل ندارد. نه، این بعض امور نسخ میشه. خب حالا این نسخ نشده، لکن حکم شرعی این مسئله در وحی قرآنی نیومده، در وحی غیر قرآنی آمده. بله، لا بر رجوع الى تورات فسار از ذلک شرعا له و ان وافق ما فی التورات. شرع پیغمبر است، منتها موافق است به اونچه در تورات بود. و نبه بذلک الیهود علی صحت نبوته. حالا اینکه این حکمی که در اینجا آمده، عرض می‌شود خدمتتون که اینجا گفته، اینجا در آیه فرموده است که معناه یحکم به تورات النبیون. خب اگه اینجور هست، این نبیونی که اینجا آمده اگر بخواد شامل پیغمبر ما هم بشه، پس چرا در آیه میگوید که یحکم بها، یعنی به تورات؟ این نسبت به پیغمبر اکرم چطور میشه بعد این رو ما بپذیریم؟ شما میگویید این به تورات نیست، بلکه به حکم شرعی نزل، میشود که له یا نزل علی از من جانب الله. پس چرا در آیه میگوید یحکم و نبیون؟ شما من این در واقع میخواد به اهل کتاب و به یهود تنبه بدهد که پیغمبر اسلام از جانب خدا هست، این حکمی که داره بیان میکنه، این حکم را از جانب خدا دریافت کرده، به او وحی میشه. و نبه بذلک الیهود علی صحت نبوته من حیث اخبر اما فی التورات، چون که ایشون حکم تورات را که این رجم محسن باشه را پیغمبر داره بیان میکنه. من قامز العلم الذي قد التبس على كثير منهم، که این مطلبی که بر بسیاری از یهود هم مشتبه شده بود. و قد عرفوا جميعا، یعنی اهل یهودی ها، این اهل کتاب یعنی یهودی ها، همه می دونستن که انه لم يقرا كتابهم، ایشون تورات رو نمی خونده، یعنی پیامبر اکرم. ولم یرجع فی ذلک الی علمائهم، به علما اینا هم رجوع نکرده. فکان من دلائل صدقهی، این بیان مرحوم تبریزی است راجع به قول اول که بگوییم که این النبیون، پیامبران بعد از حضرت موسی را و بعد از نزول تورات را شامل می شود، که پیغمبر اسلام هم در داخل اونها هست. حالا یا دخول موضوعی یا دخول به این معنایی که وجه دومی که بیان شد که اکثر فرمود که اینجور گفتن. بعد ایشون میفهمند نه، حالا قول دوم، و قیل یرید بالنبیین الانبیاء الذین کانوا بعد موسی. بله، این مراد پیامبران بعد از موسی در بنی اسرائیل در مورد به اصطلاح یهوده. و ذالک انه کان فی بنی اسرائیل الوف من الانبیا، در بنی اسرائیل هزاران پیغمبر مبعوث شدند. بعثهم الله لاقامت التورات، خداوند اینها را مبعوث کرد برای اینکه تورات را برپا بدارند و اجرا بکنند احکام تورات را. و یحدون حدودها و یحلون حلالها و یحرمون حرامها، وقت اینها کارشون این بود که حدود تورات را حفاظت کنند، بیان بکنند، حلالش را بیان کنند، حلال بشمارند، حرامش را حرام بشمارند. ان ابن عباس، این قول و این تفسیر در آیه از ابن عباس. فمعناه، بنابراین معنای آیه اینه، یقضی به النبیون الذین اسلموا من وقت موسی الی وقت عیسی، به تورات حکم میکنن پیامبرانی که اسلام آوردن، یعنی تسلیم امر خدا بودن، از زمان حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی. خب حالا وصفهم بالاسلام، چرا فرموده است که اسلموا؟ لأن الاسلام دین الله، چون اسلام به معنای تسلیم خداوند و فرامین خداوند بودن. خب این دین مشترک همه در همه ادیان بوده از آدم تا خاتم. لأن الاسلام دین الله فکل نبی مسلم، هر پیغمبری مسلمه، یعنی همین اسلام به معنای عام کلمه، نه به معنای دین اسلام، آیین شریعت اسلام. فکل نبی مسلم ولیس کل مسلم نبی. و قوله للذین هادو که یعنی یحکم به النبیون للذین هادو، حالا هادو یعنی کی؟ اینجا دوتا وجه رو بیان میکنن، ای تابو عن الکفر عن ابن عباس، یعنی کسانی که هدایت شدن، یعنی از کفر برگشتن به راه ایمان. و قیل علی یهود للذین هادو، مراد یهوده، و لامو فیه یتعلق به یحکمو، این لام در للذین هادو متعلق به یحکموست که معناش چی میشه؟ ای یحکمون به تورات لهم، به تورات که حکم میکنن، برای کی حکم میکنن؟ برای یهود، برای الذین هادو و فیما بینهم. مجمع البیان جلد 34 صفحه 197 و 198. خب پس حالا برگردیم یک بازنگری بکنیم و جنبندی کنیم مطلب را. وجه استشهاد به این آیه اینه که این النبیون که میفرماید انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون، همه ی انبیای بعد از موسی را شامل میشه، از پیامبر اسلام را هم شامل میشه. حالا این که پیامبر اسلام را شامل میشود دو تا بیان داره که یک عده گفتن که خب پیامبرم واقعا هست، یه عده گفتن نه، چون حکمی که ایشون برش نازل شده است در غیر قرآن کریم در باب رجم، رجم محسن، مطابق است با اونجا در تورات، از این جهت داخل اون می شود. خب حالا این دلالت نمی کنه که این پیامبر اکرم تابع شریعت موسی بوده، برای خاطر اینکه این مستقلن برای ایشون نازل شده و مطابقت دارد با اون چه بر موسی نازل شده بود و شریعت موسی بود. و اما اینکه فرموده است یحکم بها النبیون، که پیغمبر اسلام هم داخل باشد و بها یعنی به تورات باشه، این اشعار به این داره که به یهود بفهماند که این حکم پیغمبر اکرم با اون حکمی که در تورات مطابقت داره، یحکم و بها یعنی به تورات، یعنی به الحکم الذی هو فی التورات. حالا این حکم الذی هو فی التورات در خود تورات، پیروان تورات به او استناد میکردن، پیروان اسلام هم به اون چه بر پیغمبر نازل شده استناد میکردن، و پس تبعیت ازش استفاده نمیشه. توافق الحکمین و شریعتین در این باره استفاده میشود، نه تبعیت النبی عن تورات و اینکه ایشون استناد به تورات بکنه، پس این دلالت بر این معنا نداره. بنابراین قول اول نمیشه بعد استدلال کنه که پیغمبر تابع تورات بوده. البته این مثلا به ظاهر خلاف ظاهر آیه است، چون اگر بنا باشه النبیون شامل پیغمبر اسلام هم بشود، این یحکمو به تورات، یحکمو بها یعنی یحکم به تورات داره. این درسته که خلاف ظاهره، ولی خب به خاطر ادله دیگری که مثلا بیان میکنه که پیامبر اسلام و دین اسلام دین مستقلی است و شریعت اسلام شریعت جدیدی است و مهیمن است بر شریعت های قبل از پیش از خودش، هم مصدق است و هم مهیمن است، این دلیل میشه بر این که ما از این ظاهر رفعیت بکنیم. این بنابر وجه اول که این النبیون را عام بگیریم که همه انبیای الهی بعد از موسی را شامل میشه. اما بنابر وجه دوم، اصلا این النبیون همه انبیای بعد از موسی مراد نیست، بلکه انبیای در بنی اسرائیل و در قوم یهود مراده، همونطوری که ابن عباس گفته. مثلا ربطی به حتی حضرت عیسی و پیامبران بعد از حضرت عیسی تا پیامبر اسلام و اینا نداره. خب این دیگه واضحه که دلالتی بر مدعای این که پیغمبر تابع شریعت موسی بوده اصلا نداره. و به نظر از این دو قول اگر ما بخواهیم داوری بکنیم، همان قول دوم درسته، یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا. این هادو درست معنای لغویش هدایت شدگان هست که یک وجه بود، ولی در قرآن کریم معمولا هادو به قوم یهود اطلاق میشه. بنابراین با توجه به کاربردهای این واژه در قرآن کریم مراد همون یهوده. پس یحکم بها یعنی به تورات النبیون الذین اسلموا للذین هادو، یعنی برای یهود. لذا اون کلمه الربانیون والاحبار هم شاهد بر مطلب هست. الربانیون والاحبار اینا القاب علمای ارمشد که یهود هست و شامل حال پیامبران دیگر و اقوام دیگر نمیشه. و به هر حال با اون ادله‌ای که شریعت بعدی ناسخ شریعت قبلی است، حضرت عیسی هم مشمول این آیه نیست که بگوییم یحکم و به النبیون، یعنی حضرت عیسی را هم شامل میشه، پیامبر اکرم را هم شامل نمیشود. این هم راجع به آیه دومی که بر این نظریه استدلال شده بود که پیغمبر اکرم قبل از بعثت تابع شریعت‌های پیشین بوده است. و اما آیه سوم در سوره مبارکه نحل است، آیه 123. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. مرحوم طبرسی تبریزی در تفسیر آیه می‌فرماید ای امرنا که به اتباع ملت ابراهیم حنیفا ای مستقیم الطریقه فی الدعاء الی توحید الله و خلع الانداد لله و فی العمل به سنته. یعنی چی؟ یعنی تابع ملت ابراهیم باش، روش ابراهیم باش. ابراهیم حنیف بود، یعنی طریقه مستقیمی داشت. در چه چیز؟ در اینکه دعوت میکرد به توحید و مبارزه با شرک و عمل به علمی شاید که سنت الهی اینجور بود. بعد میفرماین حالا بس دقت بفرمایید، اولا این آیا این آیه شریفه اتبع ملت ابراهیم حنیفاً مربوط به بایدها و نبایدهای دینی هست، شریعت اطلاق به اونها میشه، یا نه مربوط به سیره و روش پیام ابراهیم از خلیل سلام علیه هست در دعوت کردن به آیین توحید و مبارزه با شرک، آیا کدام مراد؟ اگر اولی مراد باشه خب میشه تبعیت، تبعیت از شریعت ایشان و میشه دلیل برای همون قول که محل بحث ما هست. و اگر نه، اتبع ملت ابراهیم حنیفا شریعت ابراهیم نیست، بلکه رویه و روش و سیره ابراهیم است در دعوت به توحید و مبارزه با شرک، این شاهد برو نمیتونه باشه. خب شواهد و دلایلی که بیانگر این است که این مربوط به طریقه و روش ابراهیم علیه السلام در دعوت به توحید است، یکیش این است که سیاق آیات ناظر به مسئله توحید و شرکه، یعنی اون چیزی که الان در این آیه شریف محل نظر هست بحث توحید و شرک، نه احکام شرعی حضرت ابراهیم علیه السلام. برای خاطر اینکه گفتیم این آیه، گفتیم در آیه 123 نحله، حالا قبلش آیه 120، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. حضرت ابراهیم امتی بود، یعنی یک انسان برجسته ای بود، اینجا کلمه امت، انسان برجسته ای بود، متعبد در برابر احکام الهی بود، لذا قانتا لله خاضع بود، قانت بود، لله حنیفا روشش روش حنیف بود، مستقیم بود و شرک نداشت، مشرک نبود ایشان. این تأکید بر چیه؟ تأکید بر مسلم بودن ایشان و اینکه ایشان مشرک نبود. در آیه بعدی میفهمد شاکرن لانعمه، شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الی صراط المستقیم. ایشون شاکر نعمتهای الهی بود، این هم یکی از خصوصیات اخلاقی ایشان شاکر بودن. خدا او را برگزید و هدایت کرد به صراط مستقیم. در آیه 122 و آتیناه فی الدنیا حسنتا و انه فی الاخره لمن الصالحین، در دنیا به او حسنه اعطا کردیم و در آخرت هم ایشون از صالحان است. بعد از این آیات میفهمد ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم. خب این سیاق آیات نشان میده که بحث توحید و شرکه و اینکه حضرت ابراهیم این گونه بود، قانتا لله بود، مشرک نبود، شاکر لانعام الهی بود و بر صراط مستقیم بود. حالا اتبع ملت ابراهیم، این طریقه و روش ابراهیم را تبعیت کن. سیاق آیات. شاهد دوم هم این است که خب شریعت ابراهیم علیه السلام توسط شریعت حضرت موسی سلام الله علیه نسخ شده بود و شریعت منسوخ حجیت شرعیه ندارد. بنابراین مراد اتبع ملت، اتبع شریعت نیست. با این دو قرینه ای که بیان کردیم، خب پس مراد چیه از این ملت ابراهیم؟ مرحوم تبریزی همونطوری که عرض کردیم فرموده است که این مربوط به روش ابراهیمه. بله، فی الدعاء مستقیم و طریقه بود، فی الدعاء الى توحید الله و خلع الانداد و در روش تو در روش ابراهیم در دعوت به توحید و مبارزه با شرک. بله، به نظر میاد همین برداشت صحیحی است و این صفت قانت بودن و شاکر لانعم بودن، اینها هم که جنبه اخلاقی داره، اینها را هم ضمیمه کنیم. بنابراین مربوط به این طریقه و روش ابراهیمه، نه شریعت ابراهیم. حالا اگر کسی به این جزم هم پیدا نکنه، به این بیانی که عرض کردیم، خب این دوتا احتمال دیگه، حداقل این احتمال هم وجود داره، شاهد هم داره. اگر قطع به این پیدا نکنیم احتمالی است، اونم نه احتمال صرف تنها بلکه قابل تاییده، لذا استدلال نمیتونیم بکنیم دیگه. حداقلش اینه که میشه مجمل، یعنی آیه شریفه از دلالت میشه مجمل که این ملت ابراهیم یعنی چی؟ آیا شریعت ابراهیم یا سیره و روش ابراهیم در دعوت به آیین توحید؟ خب و اما در این حال یک اشکال دیگری مطرح می شود که در مورد آیه اول هم عرض کردیم. بالاخره در اینجا می فرماید اتبع ملت ابراهیم. حالا این ملت ابراهیم را شریعت ابراهیم بگوییم نیست، بالاخره روش و طریقه ابراهیم هم که باشه این تبعیت داره. اون آیه هم بود که به هدا و مقتده، اونجا اقتداء بود، اینجا صریحا کلمه اتباع داره. با وجود اینکه پیامبر اکرم افضل است نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام، اون وقت این اتباع چه معنا داره که ایشون افضل بخواهد تابع مفضول باشه؟ عکسش درسته، یعنی معمولا مفضول را امر میکنن به تبعیت از افضل و نه بالعکس. مرحوم تبرسی اینجا، سیج تبرسی، البته حال مشهور تبرسی، ایشان میفرماید و متاقیله، خوب دقت کنید پاسخ ایشون رو، در واقع میخواد به این سوال دوم جواب بده. و متاقیله ان نبینا کان افضل منه فکیف امر الفاضل باتباع المفضول. پیغمبر ما افضل از ابراهیم بود، پس چگونه خداوند امر کرده از فاضل را به این که تابع مفضول باشه؟ فجوابه ان ابراهیم علیه السلام، جوابش این است که ابراهیم علیه السلام سبق الی اتباع الحق از نظر زمانی، بالاخره ایشون زمانن مقدم بر پیغمبر بوده، ولو افضل نیست مفضول پیغمبر برتره، ولو زمانن نسبت به این عمل بر پیغمبر تقدم داره، تقدم زمانی، سبق زمانی. ولا یکون فی سبق المفضول الى متابعت الحق زرایتون علی الفاضل فی اتباعه. و در این که مفضول سبقت داشته باشد از نظر زمان در پیروی از حق، این زرایه یعنی عیب، یعنی نقص، عیب و نقصی بر فاضل، یعنی بر اون کسی که برتر است، در تبعیت از اون نیست. که ایشون بخواد بگه این تبعیت به لحاظ سبق و لحوق زمانی است، نه رتبی، نه اینکه یک پیغمبری است که دارد از اون قبلی که رتبتاً بر او برتر است تبعیت میکند، نه، از پیغمبری تبعیت میکند، از سیره پیغمبری تبعیت میکند که زمانن بر او تقدم داشته است. و توضیح فرمایش ایشان این میشد، من به نظرم این بیان ایشون دقیقه و درسته. در حقیقت خداوند پیامبر اکرم را به پیروی از حق امر کرده، اون روش در دعوت به توحید، مبارزه با شرک، قانت بودن، شاکر بودن، این حالا اینایی که در این آیات برای حضرت ابراهیم آمده، اینا در واقع حق است و دستور الهی است و پیغمبر اکرم از این تبعیت از این میکرده و مأمور به این بوده، نه پیرو به ابراهیم بودن سلام الله علیه، برای خاطر اینکه پایداری ابراهیم در راه حق، شاکر نعمتهای خدا بودن، قانت بودن، اینا همه عنایات و توفیقات الهی بود به حضرت ابراهیم. چنانکه میفرماید و هداه الی صراط مستقیم، یعنی در همون آیات بعد از اینکه میفرماید شاکرن لانعم هجتباه، بله، و هداه الی صراط مستقیم، بعد از اون قانتن و اینها اینو میفهمد. این در واقع یک عنایت الهی شامل حال ایشون بود. زمانن ایشان مقدم بود بر حضرت پیامبر اکرم، ولی اون چیزی که او عمل میکرد در واقع اون عنایت الهی و انتصابش به ابراهیم، یعنی اون طریقه مستقیمه دعوت به توحید و مبارزه با شرک یا اون طریقه مستقیمه شاکر نعمتهای خدا بودن، قانت بودن که اخلاقی عبادیه، از شبت خدمتون که این اسنادش به ابراهیم و بعد بگوید اتبع ملت ابراهیم، تجلیل حضرت ابراهیمه، تکرین حضرت ابراهیمه، کما این که در مورد آیه قبل اول هم همین را عرض کردیم که تقدم زمانی داره، لذا تقدم زمانی داره، اسمش را برده، یادی کرده از حضرت ابراهیم و در ظاهر پیامبر اکرم امر شده به پیروی از ابراهیم، ولی در واقع نه، او به اون چیزی که خداوند متعال ترسیم فرموده به او امر شده که از او تبعیت کنه و ذکر حضرت ابراهیم صرفا به خاطر تقدم زمانی ایشان بوده و اینکه یک نوع تکریم و تجلیلی نسبت به او انجام بشود. این هم راجع این آیه، این سه تا آیه که استدلال کرده بودن به اینها بعضن که پیغمبر اکرم تابع شریعت‌های پیشین بوده است، حالا البته این آیات مربوط به دوران بعد از نبوت عرض کردیم، ولی طبعا به قیاس اولویت شامل قبل از دوران بعثت هم می شود که استدلال به اینها همونطوری که بیان شد استدلال ناتمامه. خب این مسئله را هم که یک بحثی بود استطرادن و در ارتباط با روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردیم، در این سه گفتار دیگه به پایان میبریم. امید که مورد عنایت الهی و حضرت رسول اکرم و صاحب الزمان قرار گرفته باشه و برای عزیزان و دانشپژوهان محترم هم مفید بوده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.